مدت دکترینش در نظر گرفته، دکترین نظامیش، این موازنه قوای کلاسیک نیست. یعنی مثلا ایران اینقدر هواپیما داره، اینقدر توپ داره، اینقدر تانک داره، دشمن بالقوهش اینقدر داره، اسرائیل اینقدر داره، آمریکا اینقدر داره. اینجوری نیست. جمهوری اسلامی روی موازنه قوای نیروهای مؤثر استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی استفاده از نیروهای گروهای نیابتی، به همین جهتی که نیروهای گروهای نیابتی رو توسعه داده و بعد دسترسی و ساختن سلاح‌ها و تجهیزاتی که بتونه از اون استفاده بکنه، به ویژه در عرصه دریایی. یعنی چی؟ یعنی قایق‌های تندرو برای حملات زنبوری، مین‌های دریایی، موشک‌های ساحل به دریا و
که به نظر میاد در اون عرصه کارایی داره، کاری که داره انجام میده.
اونجا چرا کارایی داره؟ یعنی هدفش اینه که جمهوری اسلامی از اولش، خلاصه بگیم، اینی که یعنی تمام این کارا رو کرده که رویارویی مستقیم با اسرائیل و آمریکا نداشته باشه، برای اینکه میدونه در اون بود موازنه قوا به صورت کلاسیک اصلا هیچ شانسی نداره برای بودن. به همین جهت روی آورده به این کارها. ولی این کاری رو که الان انجام داده از اون بود خارج شد. یعنی تو دکترین نظامی ایران اصلا این اصل بوده، شما رویارویی نمیکنید، کارا رو به وسیله نیروهای نیابتی انجام میدید. ولی این وادارندگی که نتانیاهو کرده، جمهوری اسلامی رو انداخته تو تله. یعنی جمهوری اسلامی اومده به جای رسیده، به باور من هزینه فایده کرده، اومده برای حفظ آبرو، برای اینکه بهش نگن که شما به هر حال جربوزه ندارین که جلوی حملات اسرائیل بیستین و حرفای از این دست و صحبتهایی را که در اینا شده، تصمیم گرفته که خلاصه یه ضرب و شستی به اسرائیل نشون بده. البته این کارو میکنه. بعد شگفت این که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل میگه که ما این کارها رو انجام دادیم، این حملات اینجا انجام دادیم، از نظر ما موضوع خاتمه یافته است. یعنی چی موضوع خاتمه یافته است؟ یعنی اسرائیل شما واکنش نشون ندید، یا اینکه ما از شما انتظار واکنش نداریم. این اصلا واقعا اصلا باعث شگفتیه بیساب چون این برداشتی داشتن. معلومه که اسرائیل واکنش نشان خواهد داد، چه درجه ای اون موضوعی بحث است. به همین جهتی که اصلا جمهوری اسلامی از اون خط خودش، از اون دکترین دفاعی خودش واقعا خارج شده که دست به این کار زده. به باور من اشتباهه. این به ضرر ایران هست، نه جمهوری اسلامی، به ضرر منافع ملی هست. و اگر جنگ گسترش پیدا بکنه، هزینه این رو مردم ایران خواهند داد.
دقیقاً
این دلسوزی به اسلامی نیست. این حرفا رو جای دیگه هم گفتم که من میزنم، میگن یارو مأمور جمهوری اسلامیه، این داره لفاظی میکنه بدن که از جمهوری اسلامی و اینا پشتیبانی بکنه. ولی اینجوری نیست. این مسئله موضوع حساب ایرانه و مسئله منافع ملی ماست که اون سیاست خارجی جمهوری اسلامی با اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی تمام این هزینه رو انداخته به دوش مردم ایران که در 40 چند سال گذشته دارن تقبلش میکنن و زیرش دارن دست و پا میزن.
همینطوره. و پیشبینی شما از واکنش اسرائیل چی هست؟ فکر میکنی در چه سطحی باشه؟
من فکر میکنم که اسرائیل برخی از پایگاه‌های نظامی رو بزنه، پایگاه‌های موشکی. یعنی به باور من در ابتدا میره برای به حساب پایگاه‌های موشکی و تو این وسط حالا هفت و هفت میاد. یه چیزی که من واقعا نگران کرده و در این یکی دو روز گذشته تو برخی از رسانه‌ها دیدم و توی رسانه انگلیسی هم دیدم که در اون حساب در مورد صحبت کردن در مورد بمب‌های الکترومغناطیسی. ببینید، وقتی اسرائیل میخواد حمله بکنه یا هر کشوری میخواد حمله بکنه به ایران، یا هر جای دیگه، شما در وهله اول باید همینطوری که هواپیما رو نمیفرستیم بره بمبارا بکنه، حالا با موشک هم میخواییم بزنید، شما بایستی اون پدافند هوایی طرف مقابل رو کورش کنید، سپرسش بکنید، از کار بندازین که راه باز بشه برای بمب افکنای شما برنگید اونجا رو بمباران بکنن. این کار یکی از راه‌ها، علاوه بر اینکه از هواپیما میتونید استفاده بکنید، ولی یک سلاحی هست به اسم EMP، بهش میگن ایبام، و این گزارشی است که من خوندم، یعنی بمب‌های الکترومغناطیسی. به نظر میرسه که اسرائیل این بمبا رو داره و امیدوارم که واقعا نداشته باشه و از این قبل از حمله علیه ایران استفاده نکنه. این چه بمبی هست؟ اینه دارم به عنوان اطلاع میگم، 100% مطمئن نیستم، ولی یا این یه بلوفی از طرف اسرائیل، یا این که کسانی دارن اینه درز میدن که باعث ترس و وحشت در برای جمهوری اسلامی بشن. این بمب سلاح بسیار مخوفیه. این رو وقتی در بالای یک شهری منفجر بکنن یا این بمب رو منفجر بکنن، چه کاری خواهد کرد این بمب؟ همون سپرشنی که من گفتم در مورد پدافند هوایی، این به مراتب بیشتر از انجام خواهد داد. تمام منابع برقی اون شهر رو، یعنی یک شهر رو از کار میندازه، تمام ابزارها و ماشینایی که با برق کار میکنن از کار میندازه، ژنراتورهای برق از کار میندازه، وسایل برقی رو از کار میندازه، تماسهای تلفنی قطع میشه، تماسهای مخابراتی قطع میشه، اختلال ایجاد میکنه در سیستم آبرسانی، در سیستم فاضلاب، یعنی اصلا اون شهر رو برای مدتی با این پالسای الکترومغناطیسی که میده 200 سال میبره عقب. یعنی شما کاملا راه رو باز کردین برای حمله. امیدوارم که چنین سلاحی نداشته باشه و چنین اتفاقی نیفته، ولی اسرائیل دنبال این گونه هدف‌ها، یعنی هدف‌های نظامی خواهد رفت. بعد از اون ممکنه از این فرصتی که به دست آمده و جمهوری اسلامی دستش داده استفاده بکنه برای کوبیدن در واقع مراکز هسته‌ای،
تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. آقای
نکته دیگر خیلی کوتاه میگم، زیرساختارهای نظامی و زیرساختارهای غیر نظامی، اینجاست که هزینه ها بسیار بسیار سنگین خواهد بود.
آقای آریان، فکر میکنم که باید چند ساعتی منتظر بود تا بررسی ها در اسرائیل، در واشنگتن تبادل نظرها انجام بشه، نشست شورای امنیت برقرار بشه و ما ببینیم که فضا به کدوم سمت خواهد رفت. چرا که همونطور که در ابتدای این گفتگو هم مطرح شد، ایالات متحده از اسرائیل خواسته که واکنش نشون نده به این حمله، حمله‌ای که به هر حال با کمک ایالات متحده، با کمک بریتانیا، با کمک شاید کم سابقه‌ای که اردن از خود نشون داده، این حمله خسارات آنچنانی در اسرائیل بر جا نگذاشته. حسین آریان، سپاسگزارم از شما که در این ساعت از اوایل بامداد یک شنبه در بریتانیا همراه این پوشش ویژه رادیو فردا بودید. اما همچنان این برنامه زنده رو داریم ادامه میدیم. فکر میکنم که حدود 7 ساعتی از آغاز این برنامه گذشته و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. ما سعی میکنیم که خبرها رو بگیریم، راستی آزمایی بکنیم و اون خبرهایی که واقعیت داره رو به شما بگیم، تحلیلهایی که شاید به شما کمک بکنه، در زندگی روزمره‌تون هم به شما کمک بکنه رو به شما ارائه بدیم. از جمله این تحلیل ها یک گفتگویی است که همکنون در پیش رو داریم. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد همراه ما هستند. آقای علوی، سپاسگزارم که در این ساعت 4:44 بامداد با ما هستید تا در همین باره صحبت بکنیم، از تأثیری که این واقعی امشب یا شب گذشته بر زندگی مردم در ایران خواهد داشت، با توجه به پیامدهای اقتصادی اون. پیشبینی شما چیست؟
درود به شما و همچنین مخاطبین شما. البته با توجه داشت که این اتفاقی که الان افتاده، یعنی حمله رژیم ایران به اسرائیل، چیزی بود که کم یا بیش پیش بینی میشد. به همین دلیل هم از عصر دیروز بازارهای در حال ارز و همچنین بورس تهران واکنش نشون دادن، به این معنا که بورس تهران سقوط کرد و همچنین بازار ارز واکنش نشون داد و قیمت ها افزایش پیدا کردن. منتها در ادامه این تکانه های روانی می انجامه به این که قیمت ارز باز هم بالاتر بره و این واکنش البته تسری پیدا میکنه به قیمت کلیه کالاها و خدماتی که عرضه میشه در بازار. یعنی باید انتظار داشت به همون میزانی که به هر حال دلار در بازار تهران تاثیر میپذیره و بالا میره، قیمت کالاها و خدمات هم افزایش پیدا بکنه، حالا کم یا زیاد یا به هر حال سریع یا کمی کنتر. و افزون بر این باید توجه داشت که بدین ترتیب انتظار میره که تورم انتظاری بالا بره. منتها اینکه این چقدر ادامه خواهد داشت بسته به این است که واکنش طرف مقابل، یعنی اسرائیل، به این حملات رژیم ایران چقدر خواهد بود، چطور خواهد بود. و در نتیجه این فرایند موجب میشه که سرمایه از ایران فرار بکنه، کما اینکه بورس سهام هم ما دیدیم که به هر حال قرمز شد و شاخص اون سقوط کرد. انتظار میره که اولا قیمت به هر حال ارزهای معتبر بین المللی سکه و فلزات گرانبها بالا بره و این نشان دهنده این است که سرمایه از به هر حال بورس سهام یا جاهای دیگه فرار میکنه به محیط امن‌تر، یعنی محیط فرض بکنیم به سکه و طلا یا خرید ارز. همچنین انتظار میره که سرمایه از ایران فرار بکنه و تمام این در واقع مؤلفه ها دست به دست هم میدن که رشد اقتصادی کاهش بیشتری پیدا بکنه، تورم افزایش پیدا بکنه. و این به معنای این است که در حال فرصت های شغلی کاهش پیدا میکنه با کاهش سرمایه گذاری ها، و طبیعی است که بیکاری در کنار کاهش رشد اقتصادی و تورم افزایش پیدا میکنه و این تسری میده فقری که الان هست هم از نظر عمق خودش هم از نظر سطح خودش به شمار بیشتری از جمعیت ایران.
آقای علوی، به تبع تصویر خوشایندی برای شنونده ما در ایران نیست این تصویری که شما هم اکنون ارائه دادید. البته تقصیر شما هم نیست که مجبور بودید چنین تصویری رو ارائه بدید، اما سوالم از شما اینجاست که این تکانه‌ای که ازش صحبت کردید وسعتش رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی ما مثل روزها و هفته های اخیر یک افزایش پله به پله رو شاهد خواهیم بود، یا وقتی که بازار صبح، الان ساعت 6:18 در ایران هست، وقتی که بازار ارز رو مثلا بخوایم دربارش صحبت بکنیم، این تکانه چقدر میتونه به نظرتون بزرگ باشه؟
تا اونجا که اطلاع داریم قیمت دلار الان افزایش پیدا کرده نسبت به دیروز تا 70,000 تومان و قیمت پوند یا فرزند یورو هم به شدت افزایش پیدا کرده و اینها در واقع متغیرهای نمادین هستند. در پس این تحولات بیشتری اتفاق خواهد افتاد در پس این بازار مالی در عرصه حقیقی، یعنی فرضاً توزیع کالا، قیمت کالا یا خدمات. بنابراین باید انتظار داشت که قیمت کالا و خدمات هم افزایش پیدا بکنه با همه این تکانها. منتها مشکل تنها این نیست، بسته به این که طرفین این درگیری چطور واکنش نشون میدن، این به اصطلاح تکانه ها میتونه افزایش پیدا بکنه، میتونه اون آثار مترتب بر اون گسترش پیدا بکنه. و بنابراین ما در شرایط عدم اطمینان هستیم. میدونید شرایط متعارف با شرایط غیر متعارف، عدم اطمینان در اقتصاد یکیش اینه که در شرایط عدم اطمینان شما اصلا نمیدانید چه اتفاقی میفته و این باعث میشه که بازیگران نمیتونن تصمیم گیری درستی انجام بدن و واکنش هایی که انجام میدن بیشتر روانیه. منتها این واکنش های روانی که به هر حال قیمت ها رو بالا میبره، ارزش فرضاً برخی از دارایی ها رو مثل فرض بکنیم دارایی هایی که در محدود هستن رو کاهش میده، این ممکنه ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشه که ما در شرایط فعلی قادر نیستیم که اون رو اندازه‌گیری کنیم یا حتی بدونیم اون دامنش چقدر هست. بنابراین باید به انتظار نشست که واکنش طرفین متقابل چه خواهد بود و به هر حال عدم اطمینان خبر خوشی برای اقتصاد ایران نیست و این میتونه حتی به انزوای بیشتر اقتصاد ایران بیانجام، حلقه تحریم ها رو تنگتر بکنه و در نتیجه باید انتظار داشت که طبقات اجتماعی، اونهایی که دسترسی ندارن به دلار یا به مستغلات یا کالاهایی که در شرایط جنگی قیمتش حفظ میشه، اونها بیشترین کاهش قدرت خرید رو نشون بدن. اما حاکمان و کسانی که به هر حال در بالا هستن، اونا از رانت فرض کنید اطلاعات، ارتباطات یا فرضاً دارایی های گران قیمت استفاده میکنن، طبیعی است که فشار چندان زیادی به اونها نمیاد. یعنی بازنده اصلی این ماجرا مردم عادی ایران هستن، نیروی کار است، کسانی که با حقوقشون زندگی میکنن که قدرت خریدشون از دست میدن و طبیعی است که کسانی که به هر حال کمتر آسیب میبینن از فرزند حوزویان وابسته، نظامی ها، امنیتی ها، خصولتی ها، دیوان سالاران، مدیرانی هستن که وابسته هستن به حاکمیت. بنابراین اینجا ما شاهد یک وجه طبقاتی هم هستیم، به این معنی که این جنگ باعث میشه که فقرهای ایران، کسانی که در معرض فلاکت هستن، بیشتر آسیب ببینن. حال این که بالایی ها، یعنی کسانی که به هر حال در دستی تر قدرت، منزلت و ثروت دارن، اونها کمتر آسیب میبینن.
سپاسگزارم احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، که در این ساعت اولیه صبح یک شنبه همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا. گلناز، به نظر میاد هم آقای علوی اشاره کردند و هم آقای آریان درباره مردم صحبت کردند، مردمی که در طول این ساعت گذشته واکنش های اونها رو داشتی به این خبرها نگاه میکردی و مرور میکردی و همه به نوعی از یک نگرانی صحبت میکنند که نگران زندگیشون هستن. تصویر اقتصادی که آقای علوی داد تصویر واقعا تیروتاری بود.
همینطوره، مردم نگران هستن که این حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل منجر به یک جنگ تمام عیار بشه، جنگی که ایران 8 سال جنگ رو تجربه کرده و هیچ کس نمیخواد که با یک جنگ دیگه مواجه بشن. پیام هایی که شنوندگان برای ما گذاشتن، نظراتشون رو بیان کردن، همه نشون میده نگران جنگن و احساس میکنن که مقامات جمهوری اسلامی به هیچ وجه براشون این که وضعیت مردم بدتر بشه مهم نیست و تنها دنبال قدرت نمایی و سیاست‌های خودشون هستن که همخونی هم نداره با
همخونی نداره با اونچه که انجام میدن، با اونچه که
بله با
در جریانه. صحبت میکنیم همچنان درباره اونچه که اتفاق میفته در ایران، در اسرائیل، در منطقه خاورمیانه. یکی از تازه ترین خبرهایی که اینجا در وبسایت رادیو فردا من دارم میبینم نامه ایران به شورای امنیت هست، شورایی که اسرائیل خواستار برگزاری جلسه اضطراری اون شده. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه به شورای امنیت گفته در صورتی که اسرائیل در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی دست به حمله نظامی تلافی جویانه بزنه، ایران پاسخی مطمئناً قوی تر و قاطع تر خواهد داد. امیر سعید ایروانی در نامه خودش تاکید کرده که اقدام نظامی در اجرای حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای به گفته او دفاع از خود که ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به صراحت آمده و در پاسخ به گفته آقای ایروانی تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل به ویژه حمله نظامی این رژیم در اول آوریل 2024 که 13 فروردین بود که در تناقض کامل با ماده 2 بند 4 منشور بوده اتخاذ شده. سفیر ایران میگه اگه اسرائیل مجدداً دست به هر گونه اقدام نظامی بزنه، پاسخ ایران مطمئناً قوی تر و قاطع تر خواهد بود. این روایت ایران از آن چیزی است که امشب انجام داده، البته شب گذشته انجام داده، حمله پهپادی و موشکی به اسرائیل. و گلناز، به نظر میاد که حالا از اینجا به بعد به نوعی جنگ روایت ها هم خواهد بود. من یکی از خبرگزاری های نزدیک به سپاه رو که نگاه می کردم، تمام تیترهای خبری مربوط به امشب بود، به اتفاقی که افتاده، به حمله‌ای که شده، به اتفاقاتی که در اسرائیل افتاده، نقشی که آمریکا ایفا کرده در این میان. و به نظر میاد این روایت هاست که حالا امروز مشخصا در روز یکشنبه بسیار نقش ایفا خواهد کرد.
همینطوره. حالا میخواستم یک اشاره‌ای هم بکنم به خبری که در اینستاگرام ما شنوندگان میتونن اون رو بخونن. ظاهراً یک پیامک‌های جعلی به برخی از شهروندان ارسال شده که در اون از اونها خواسته شده که آب و مواد غذایی خشک رو تهیه کنن، که به خاطر اینکه کشور با تهدیداتی مواجه هست. سازمان پدافند غیر عامل گفته که این پیام جعلیه و مردم نباید به اون توجه کنم. این هم باز خبر تلخی هست که در این ساعتهایی که مردم با استرس انقدر مواجهن و نگران هستن، کسی یه همچین اقدامی رو انجام میده.
دیدم در اتفاقا در شبکه اجتماعی ایکس در توییتر هم همین پیام در یکی دو تا حسابی که در روزهای گذشته هم به نوعی این عملیات روانی پیش از این حمله امشب رو پیش می بردن دیده می شود. یکی از این حساب‌های کاربری حسابی بود که یک عکسی از تهران هم اگر خاطرت باشه منتشر کرده بود و نوشته بود پیش، یا پیش از، مثل اینکه پیش از حمله رو میخواست بگه. و حالا همون حساب دقیقاً همین محتویاتی که اشاره کردی، محتویات این پیامکی که برخی از شهروندان در ایران دریافت کردن رو منتشر کرده بود.
و علاوه بر اون مسئله ویدیوهای جعلی هم هست یا قدیمی که برخی منتشر میکنن و ادعا میکنن که اینها ویدیوهایی رو نشون میده که موشک‌های ایرانی به اهداف اسرائیل خورده یا آتش توزی
مثل
شده.
که یکی از این ویدیوها در یکی از شبکه‌های خبری در ایران صدا و سیما منتشر شده بود که بعد گفته شد که گویا تصویر جای دیگر و رویداد دیگری بوده که در تلویزیون
که البته اولین بار نیست شده. که صدا و سیما و رسانه‌های رسمی ایران چنین کاری رو انجام میده. حالا الان ممکنه خیلیا که به ما میپیوندن تازه از خواب بیدار شدن و در جریان نبودن که چه اتفاقاتی افتاده در چند ساعت گذشته، درن چه فکر کردم خوبه یک مروری داشته باشیم بر اخبار که
حتما میتونیم مروری داشته باشیم، بعد از اونم میتونیم یک تحلیل دیگر بشنویم از این شرایط. پس
بسیار عالی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعی از شلیک ده‌ها فروند، پهپاد و موشک به سمت اسرائیل خبر داد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تصریح کرده است که حملات در پاسخ حملات متعدد اسرائیل از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و کشته شدن شماری از فرماندهان نظامی انجام شده است. بنابراین اطلاعیه، نیروی هوافضای سپاه اهداف معینی در داخل اسرائیل را هدف قرار داده است. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس میگوید اقدام نظامی ایران بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل متحد در خصوص دفاع مشروع ایران علیه حملات اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق بوده است. به گفته نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، این موضوع را میتوان به نتیجه رسیده تلقی کرد، اما اگر اسرائیل بار دیگر مرتکب اشتباه دیگری شود، پاسخ ایران شدیدتر خواهد بود. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد یک پایگاه هوایی در جنوب اسرائیل در حمله ایران به طور بسیار سطحی آسیب دیده است. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد آسیب وارده به این پایگاه بسیار جزئی است، اما به نام این پایگاه اشاره‌ای نکرد. دانیل هاگاری همچنین گفت که ارتش این کشور به همراه دیگر کشورها تاکنون 99% موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کردند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا درباره حملات ایران به اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه به درخواست نماینده اسرائیل در سازمان ملل برگزار خواهد شد. اسرائیل از شورای امنیت خواسته است تا سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر تعهد واشنگتن نسبت به تأمین امنیت اسرائیل تأکید کرد و آن را آهنین خواند. آقای بایدن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همکنون با گروه امنیت ملی خود نشستی درباره آخرین تحولات حملات ایران به اسرائیل داشته است. آقای بایدن در ادامه این پست با انتشار تصویری از این جلسه گفت: تعهد ما نسبت به تأمین امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات ایران و گروه‌های نیابتی آن آهنین است. رسانه‌های خبری از تماس تلفنی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره حملات تهران خبر دادند. هنوز جزئیاتی از این گفتگو منتشر نشده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف فوری درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل شد. آقای گوترش نوشت که تشدید تنش جدی ناشی از حمله گسترده ایران به اسرائیل را محکوم می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که نه منطقه و نه جهان توان و تحمل جنگی دیگر را ندارد. و عربستان سعودی با بیان نگرانی از تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب آن از همه طرف‌ها خواست بیشترین شکیبایی را از خود نشان دهند.
سپاسگزارم از گلناز اسفندیاری که ما را در جریان سرخط تازه ترین خبرها قرار داد در ساعت 6:31 بامداد در ایران. همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
رادیو فردا رو به اشکال مختلف میتونید دنبال کنید، چه از طریق رادیو چه از طریق تلگرام میتونید ما رو زنده بشنوید، از روی ماهواره میتونید ما رو بشنوید، همچنین از روی وبسایت ما میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده گوش کنید. ما سپاسگزاریم از شمایی که تا این ساعت از بامداد در ایران همراه ما بودید در این پوشش ویژه و سلام و صبح بخیر میگیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید در این پوشش ویژه رادیو فردا در زمینه حمله‌ای که ایران در واکنش به حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که به کشته شدن 7 افسر ارشد سپاه پاسداران انجامید انجام داد و این حمله توسط ده‌ها گفته شده پهپاد و ده‌ها موشک انجام شده، خسارت جزئی به یک پایگاه هوایی در اسرائیل وارد آمده و همچنین یک کودک گفته شده که به شدت مجروح شده در پی این حملات که البته به دلیل موشک سیستم دفاع موشکی اسرائیل این کودک به شدت مجروح شده. همراه ما باشید اگر که میخواید با ما تماس بگیرید 2420-2211-2212 شماره پیامگیر ماست. از نظرات کارشناسان متعددی در طول این ساعت گذشته در این برنامه بهره‌مند شدیم. یکی از این کارشناسان فرشته پزشک در واشنگتن هست که ارزیابی او رو جویا شدیم از آنچه که در شب شنبه و بامداد یک شنبه در خاورمیانه رخ داد.
بله، من فکر میکنم الان در هیاهوی خبرها و پروپاگاندایی که طرفین احتمالاً میخوان ایجاد بکنن و بهره برداری خبری که هر دو طرف میتونن در از این موضوع داشته باشن، نمیشه واقعا دقیقاً بررسی کرد، ارزیابی کرد که واقعا بیشتر از اون چیزی بوده که تصور میشده یا کمتر. اگه خاطرتون باشه زمانی که به عین الاسد هم حمله شد اولش یه مقدار از این هیاهویای رسانه‌ای وجود داشت، ولی حداقل الان آخرین خبری که من دیدم اگر صحت داشته باشه به نظر میاد که اسرائیل اعلام کرده که مردم میتونن از پناهگاه‌ها، شهرهایی که اعلام کرده بودن برن توی پناهگاه‌ها، میتونن بیان بیرون. خیلی آسیب جدی جایی ندیده و کسی هم به غیر از اگر اشتباه نکنم یه دختر 10 ساله آسیبی ندیده. بنابراین فکر نمی کنم اونقدری در حدی بوده باشه که حالا بیش از حد انتظار بوده باشه. حتما قابل توجه، حتما وارد یک فاز جدید میشیم و حتما تبعات جدی برای دنیا و خاورمیانه و بیشتر از هر کشوری شاید برای ایران به دنبال خواهد داشت این حمله. ولی این طور هم نیست که یهو یک اتفاق آنچنان عجیبی رخ داده که غیر قابل پیش بینی بود. این فکر میکنم شاید یه مقدار ارزیابی این هیاهوی اتفاقات الانه و وقتی که گرد داستان یکم بخوابه میشه برگشت نگاه کرد که اونقدر هم شاید حمله بزرگی نبوده.
خانم پزشک، به گفتید حتما تبعاتی برای خاورمیانه و برای دنیا خواهد داشت. شاید بد نباشه که کمی این موضوع تبعات رو باز بکنیم و درباره این تبعات صحبت بکنیم.
ببینید، توی شاید 10 سال گذشته جنگ در سایه ایران و اسرائیل هی مستقیم تر شد و به جای غیر مستقیم و اینکه پروکسی های همدیگر رو بزنن، کم کم شروع کردن مستقیم و خیلی بیشتر اسرائیل مستقیم نیروهای ایرانی رو زدن در کشورهای مختلف. بارها اسرائیل عملیات های خرابکارانه تو ایران داشت، ترورهای نسبت داده شده به اسرائیل و خیلی بازخورد مشابه رو ما در مورد ایران حداقل به طور عمومی ندیدیم که بتونن اعلام بکنن. این الان به یک مرحله عمومی رسیده، یعنی شما در بدون هیچ پرده‌ای یک کشوری به خاک یک کشور دیگه حمله مستقیمی کرده. اون بازدارندگی ها، اون خطوط قرمزی که یک زمانی ترسیم شده بود، یک نظم نسبی، پایداری نسبی، ثبات نسبی رو ایجاد کرده بود، اونها همگی از هم پاشیده. هیچ مرزی الان به نظر میاد طرفین برای همدیگه و خصوصا بازدارندگی برای ایران به نظر نمیاد وجود داشته باشه و این حمله با این مقیاسی که انجام شده و خب توان نظامی ایران رو فکر میکنم همه میدونن، توان نظامی اسرائیل هم مشخص هم مسلما توان نظامی اسرائیل بالاتر از ایرانه. این حمله با این شرایط بازدارندگی رو دوباره ایجاد نمیکنه، فقط نشون میده که آره ایران یه سری پهپاد و یک سری موشک داره که این رو قبلا هم داشته ولی نه جنگنده داره، نه قدرت نظامی بالایی داره، نه همپیمانان منطقه‌ای داره. حالا فردای این اتفاقات اولا باید دید که خب اسرائیل چه نوع جواب و پاسخی میخواد بده. میدونیم که اسرائیل به جواب اصولا به ایده disproportionate response معتقده که غیر هم اندازه نباشه،
نامتوازن،
نامتوازن باشه و با زور بیشتری حمله کنه. این اولین نگرانیه و دومیش اینه که خب الان دیگه خاک اسرائیل هدف قرار گرفته شده و خاک ایران احتمالاً یک هدف قابل مشروع برای اسرائیل ممکنه به حساب بیاد و مستقیم بخواد کارهایی رو بکنه. این به نظر من از این جهات مختلف واقعا تاثیرگذاره و از طرف دیگه اسرائیل به خاطر این 6 ماه 7 ماه جنگی که در غزه داشته و اتفاقاتی که در جنگ افتاده، تعداد ده ها هزار غیر نظامی که اونجا آسیب دیدن و برخوردی که اسرائیل در غزه داشته بسیار در افکار عمومی جهان، اروپا، حتی آمریکا تحت فشار بود، از طرف آمریکا و اروپایی ها بسیار تحت فشار بود. این اتفاق کاملا اون فشارها رو از روی اسرائیل برمیگردونه. الان اسرائیل باز میشه یک کشور مظلومی که مورد یک حمله نظامی، حالا اون چیزی که در مطبوعات هست، صدها پهپاد و صدها موشک قرار گرفته و از طرف کشوری که میخواد اسرائیل رو از صحنه روزگار محو بکنه. دیگه اینکه حالا اسرائیل به کنسول ایران حمله کرده، اسرائیل بارها کسانی رو کشته، اینها دیگه مطرح نیست تو رسانه ها. این مطرحه که جمهوری اسلامی ایران که شعارش اینه که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، حمله مستقیم به خاک ایران کرده با صدها پهپاد و موشک.
معادلات رو تغییر میده خانم،
و حتما تبعات خواهد داشت.
خانم پزشک، اشاره کردید به بازدارندگی. اگر که تصور بکنیم که اونطوری که تهران در بیانیه پس از این حمله گفته این پایانی است برای این اتفاق و میخواد که پایانی باشه، و تصور بکنیم که آمریکا هم بتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که حمله متقابلی دوباره انجام نده، به بازدارندگی اشاره کردید. میخوام ببینم که اگر که به نظرتون این موشک و پهپاد آنگونه که باید کاربرد نداشته، این اتفاق میتونه ایران رو به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق بده؟
ببینید، ایران اینطور نبوده که نخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه. من فکر می‌کنم در 20 سال گذشته این پرونده پیچیده هسته‌ای ایران به این دلیل انقدر پیچیده شده که لااقل یک بخشی، یک گروهی در ایران به دنبال این بودن که سلاح هسته‌ای داشته باشن. ولی دستیابی به سلاح هسته‌ای خیلی کار ساده‌ای نیست. یعنی ممکنه شما بتونید به اندازه کافی اورانیوم داشته باشین، ولی اینکه اورانیوم بتونین سوار بکنین روی کلاهک هستی که روی یک موشک سوار بشه و اون رو بتونین
آزمایشال
انجام بد آزمایش بکنین، اون یه بحث جداییه. با توجه به این نفوذ عمیقی که به نظر میاد چه مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل چه آمریکا در ایران دارن و خرابکاری‌هایی که شده، هک‌هایی که شده، دسترسی‌هایی که شده، خیلی بعیده که ایران بتونه تا زمانی که حداقل عضو NPT هست به یه همچین بازدارندگی دست پیدا بکنه. این
بدون اینکه قبل از اینکه کشف بشه این کاری که اگر بخواد مخفیانه انجام بده.
و خب مرده دقیقاً، و اگر می‌خواستن این کارو بکنن قاعد مثلا در این 25 سال احتمالش رو میشد داد که کرده بودن و این پرونده بازدارندگی ایجاد کرده بودن که این اتفاقا امروز نیفته. من بعید میدونم که حتی اگر این همچین خواستی بیشتر بشه صداها و بلندتر بشه، توانش با وضعیت اطلاعاتی و شکاف و گپ اطلاعاتی که الان در ایران وجود داره، نفوذی که به نظر میاد خیلی عمیق شده در لایه‌های مختلف چه اداری چه نظامی ایران، ممکن باشه. این رو هم نباید فراموش بکنیم که هر چقدر شدت فقر و فشار اقتصادی زیادتر بشه، برای کشورهای متخاصم، میخواد اسرائیل باشه، آمریکا باشه، عربستان باشه، هر کشور متخاصمی باشه، خریدن آدم ها، چون زندگی سخته، جاسوس پیدا کردن، خبرچین پیدا کردن خیلی راحت تره. چون اگه شما یه زمانی قرار بود با 10,000 دلار 100,000 دلار یک کسی رو بخرید، الان خیلی راحت تر میتونین اون کار رو انجام بدین و آدم خیلی نیازمندترن که به شما کمک بکنن. و یه نکته آخری هم که میخوام اشاره بکنم، وقتی کسانی که دارن وفادارن به حکومت جمهوری اسلامی و میرن و در سوریه، در عراق، در خود ایران کشته میشن و در نهایت وقتی که همه این گرد و خاک ها به خوابه، میبینن که خونی از دماغ یک اسرائیلی نیومده، یک نظامی اسرائیلی آسیب ندیده، یک نظامی آمریکایی آسیب ندیده، ولی اونها هستن که کماکان کشته میشن، اون وفاداری کم هم شکسته میشه و اون خطر احساس میشه و اون باز جا برای نفوذ ایجاد میکنه. اینا همه گره هایی هست که جمهوری اسلامی اگه نتونه اینها رو باز بکنه، که چون به نظر میاد واقعا ناکارآمدی به یه سطح بسیار بالاتری تو این 45 سال بی سابقه بوده رسیده، توجه دیگه نمیشه، بعیده که واقعا اینا بتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن که قابل استفاده باشه و بتونن بازدارندگی واقعی ایجاد
بکنن. بازدارندگی و بازدارندگی، کلمه‌ای که در این روزها بسیار زیاد شنیدیم، از جمله از کسانی که درباره بازدارندگی صحبت کرده، جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ هست. آقای بولتون خواستار حمله به مراکز هسته‌ای ایران شده، البته چیزی است که پیشتر هم بارها خواستار اون شده بود. در گفتگویی با شبکه تلویزیونی نیوز ماکس، دولت بایدن رو مقصر دونسته در حمله ایران به اسرائیل و گفته که اساساً حمله روز 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل هم بخشی از استراتژی کلان برای ایجاد، به گفته آقای بولتون، حلقه آتش به دور اسرائیل بوده. اما در مورد بازدارندگی، آقای بولتون در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN گفته که حمله ایران به اسرائیل نشون میده که قدرت بازدارندگی آمریکا و اسرائیل ناکام مونده. بازدارندگی که تحلیلگران بسیاری اینجا در این پوشش ویژه رادیو فردا درباره اون صحبت کردند و بازدارندگی ایران رو زیر سوال بردند، حالا آقای بولتون برعکس اون رو داره بیان میکنه. همچنان همراه این پوشش ویژه باشید. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم در زمینه بازار نفت و واکنشی که این بازار نشون خواهد داد. پیامدهای احتمالی در حوزه انرژی رو با امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی در آمریکا، بررسی کردیم.
همونطور که میدونید در آخر هفته از این و بازارهای مالی و بازارهای انرژی فعلا تعطیل هستند. اگر تا دامنه تنش کنونی، یعنی عکس العمل شاهد عکس العمل اسرائیل به حملات پهپادی و موشک ایران باشیم در روز آینده و در هفته آینده، نیچه انتظار داشت قیمت نفت حتی به 100 دلار و بالای 100 دلار هم برسه؟ در حال حاضر که با شما صحبت میکنم نفت وست تگزاس 85 دلار و نفت برنت 90 دلار هستش. میشه انتظار داشت که روز دوشنبه با باز شدن بازارهای جهانی انرژی در شرق آسیا، چون شرق آسیا زودتر از بازارهای غرب شروع میشه، یعنی یک شنبه ساعت 3 به وقت واشنگتن که میشه 11 یا 12 شب به وقت شرق آسیا، میشه انتظار داشت قیمت نفت جهش آنی داشته باشه. ولی اگر
حوالی زمانی خواهد بود که جلسه شورای امنیت هم برگزار خواهد شد آقای شکری.
بله بله بله، ممنونم که خاطرشون کردید. یعنی اولین واکنش بازار جهانی انرژی به حوادث امروز افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه نفت خواهد بود، ولی بازار جهانی انرژی در حال حاضر ما به حد کافی عرضه و تقاضا داریم. اگر اسرائیل اکسترام شدیدی به عملات پهپادی و موشک ایران بده، نفت 100 دلاری دور از ذهن نیستش.
عربستان سعودی از جمله کشورهایی بوده که واکنش نشون داده به اونچه که اتفاق افتاده و گفته با بیان نگرانی از تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب اون از همه طرف‌ها خواسته بیشترین شکیبایی رو از خود نشون بدن. فکر میکنید رویکرد عربستان به این داستان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، سوال بسیار خوبی مطرح کردید. میدونید که در دوران ترامپ و وقتی تاسیسات نفتی آرامکو توسط موشک‌های بالستیک و حملات پهپادی حوثی‌ها دچار صدمه شد و 50% ظرفیت صادرات خودش را از دست داد، بازار جهانی دچار شوک شد و اقتصاد عربستان هم از این حملات آسیب دید. در طی 6 ماه گذشته و پس از شروع جنگ بین حماس و اسرائیل و حتی تداوم حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، عربستان هم وارد سعی کرد که به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد درگیری نشه، چرا که اهمیت در این منطقه به نفع اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت به ویژه عربستان و کویت و عراق و امارات هستش. برنامه‌های بلند مدت توسعه این کشورها نیازمند ثبات در منطقه و تداوم صادرات نفت هستش. یعنی هر وقتی که ایجاد بشه حجم قیمت نفت بالا بره و یه وقتی نتونن نفت رو به موقع به مقصد برسونن، این باعث سرانجام نیستن برنامه های توسعه میشه و اقتصاد اینها دچار آسیب میشه. اگر به سوال شما برگردم، افزایش تنش به نفع هیچ کشورهای تولید کننده نفت به ویژه عربستان نیست و میشه موضع عربستان و موضع امروزش در قبال حملات موشک پهپاد ایران به اسرائیل رو در این راستا ارزیابی کرد. همین کشورها دوست دارن که ثبات برقرار بشه که بتونن به صورت راحت هم نفت و گاز خودشون صادر بکنن و هم برنامه توسعه خودشون رو ادامه بدن. اگر عربستان بخواد وارد این جنگ بشه به صورت این تنش بشه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، 100% توسط گروه های نیابتی ایران به ویژه انصار الله مورد هدف قرار میگیره، چرا که سیستم دفاعیش نمیتونه اکثر پهپادهایی که در آینده بخواد به حمل تاسیسات انرژی این کشور حمله بکنه رو در آسمان مورد هدف قرار بده و 100% اقتصاد این کشورها و امنیت ملی و امنیت انرژیشون با چالش بزرگی میتونه روبرو بشه.
آقای شکری، به کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس اشاره کردید. در برنامه امشب ما کمتر به روسیه پرداختیم و میخواستم از شما درباره روسیه بپرسم و موقعیتی که در این وضعیت داره. بی ثباتی در بازار اگر که به معنی افزایش قیمت نفت باشه، آیا روسیه رو خوشحال خواهد کرد؟
میدونی که خب ایران و روسیه تحت تحریم هستن و برای دور زدن تحریم ها مجبور هستن که قیمت نفت خودشون رو به چین، هند و یا کشورهای دیگه با تخفیف بیشتری به فروش برسونن. در شرایط ناامنی مسیر فروش نفت برای این دو تا کشور به ویژه روسیه هم سخت‌تر خواهد شد و روسیه خودش هم خواه ناخواه شاید در به صورت کوتاه مدت بتونه از این تنش برخوردار بشه، ولی افزایش تنش و جنگ بروز احتمالی جنگ تمام‌عیار بین ایران و اسرائیل 100% منافع روسیه در بازار جهانی انرژی رو به خطر خواهد انداخت. اگه بخوام در یک جمله خلاصه بکنم، هر گونه افزایش دامنه جنگ بین جنگ احتمالی بین روس بین ایران و اسرائیل به نفع هیچ یک از کشورهای تولید کننده انرژی نیست، خواه تحت تحریم باشه خواه بدون آزادانه به هر مقدار که میخواد نفت و گاز و طبیعی و الینجی و زغال سنگ و سایر حامل های انرژی بخواد وارد بازار کنه. ثبات در منطقه شرط اصلی تداوم صادرات انرژی و تداوم جریان انرژی از سوی کشورهای تولید کننده به سمت بازار جهانی مصرف هستش.
ارزیابی امید شکری رو میشنیدی، تحلیلگر حوزه انرژی در آمریکا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در همون کانال تلگرام با شناسه فرداگرام میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید، صداتون رو برای ما بفرستید، به ما بگید که درباره این وضعیتی که حالا وضعیت تازه‌ای که خاورمیانه باهاش مواجه شده چه فکر میکنید، فکر میکنید که به کدام سمت خواهد رفت، واکنش اسرائیل به حمله شب گذشته تهران چه خواهد بود و اینکه چه تأثیری بر زندگی شما در ایران خواهد داشت این تحولات. میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا هم در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با اون در تماس باشید. همچنان شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از حدود میتونم بگم حدود 7 ساعت پیش که اولین خبرها شاید هم بیشتر از ایران منتشر شد، مبنی بر اینکه ایران حمله خودش رو، حمله‌ای که برای پاسخ به حمله هفته گذشته اسرائیل در دمشق بود، رو آغاز کرد و حملات پهپادی آغازگر این حملات بود، اما بدون موشک نبود. اونطور که اسرائیل اعلام کرده 10 موشک و پهپاد شلیک شد. در همون ساعت‌های اولیه‌ای که این اتفاق داشت می‌افتاد، همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، که با نگاهی ویژه به وضعیت داخل ایران و سیاست‌های جمهوری اسلامی این وضعیت رو تحلیل می‌کنه. محمد جواد اکبرین:
یک مجموعه‌ای جمهوری اسلامی از خودش تعریف کرده، یک دامنه ای از خودش تعریف کرده که نامش رو گذاشته مقاومت. این دامنه شده هویتش. ببینید، اگر من از شما بپرسن کشورهای اسکاندیناوی رو به چی میشناسید، یا بپرسن سوئیس رو به چی میشناسید، تو قطب مقابل بپرسن چین رو به چی میشناسید، بالاخره یه پاسخی میدید شما به این سوال اگر شناخت داشته باشید از این کشورها. جمهوری اسلامی کاری کرده تو این 14 دهه که نه به اقتصاد شناخته میشه، نه به سیاست شناخته میشه، نه به امنیت شناخته میشه، عمدتاً به وجه جهادی مقاومتیش خواسته شناخته بشه و این رو روش کار کرده. دامنه این هم همین کشورهایی است که دائما نامشون رو در حوالی ایران میشنویم دیگه، مثل عراق، البته عراق کمتر چون حالا دیگه دولتی داره که با میلیشیا خیلی هماهنگ نیست، ولی لبنان، سوریه، یمن، همه این کشورهایی که به هر حال داره باهاشون کار میکنه. خب چون این چیزی، چون این اتفاقی که حالا امشب گفتن شروعش هست، از کلمات که من دنبال کردم کلمه شروع توجه هم رو جلب کرد، شروع در واقع واکنش، میخواد اون وجه شکست بخورن. فقط جمهوری اسلامی شکست نمیخوره، یک دامنه‌ای در منطقه شکست خواهد خورد و اگر به شکلی موفق بشن، این موفقیت در کارنامه یک دامنه‌ای در منطقه ثبت خواهد شد، البته در سیاست داخلی هم چون این دامنه به هم پیوسته هست تأثیرات خودشو خواهد گذاشت.
آیه اکبرین، یکی از تحلیل‌هایی که در همین چند دقیقه اخیر در واقع شکل گرفته این هستش که افزایش تنش‌ها بین تهران و تل‌آویو در واقع به نفع نیروهای رادیکال در داخل هر دو کشوره. ما می‌دونیم که همین امشب تظاهرات بسیار گسترده‌ای در تل‌آویو بر علیه بنیامین نتانیاهو برگزار شده بود و امروز هم می‌دونیم که در ایران نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی برای اجبار زنان به حجاب در سطح شهرها حضور بسیار گسترده‌ای داشتن. این جنگ چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر حل کردن مشکلات داخلی که این دو کشور در حال حاضر درگیرش هستن؟
این هر دو گروهی که شما نام بردید شناسنامه سلبی دارن، شناسنامه ایجابی ندارن. یعنی چی؟ یعنی خودشون رو علیه دیگری تعریف کردن، خودشون در درون خودشون چیزی قابل عرضه ندارن. اگر این علیه رو ازشون بگیرید ناگهان فرو می‌ریزند. این هم در خصوص رادیکال‌های درون اسرائیل صادقه، هم در خصوص رادیکال‌های داخل جمهوری اسلامی و سایر کشورهای منطقه. شباهت‌هاشون هم نگاه کنید دیگه، حتی در بین جریان‌های مذهبیشون. من یادم هست که یه خاخام اسرائیلی، خاخام عوادیا یوسف، که قیافش هم شبیه مراجع دینی ماست، گفته بود که این عملیات‌هایی که اسرائیل داره انجام میده، اینها رو شب مادر حضرت یوسف میاد به خواب این نیروهای اسرائیلی و اینا مثلا این عملیات رو انجام میدن. در جنگ پیشین گفته بود این رو. خب الان شبیه همین چیزها رو مثلا شما از امثال کاظم صدیقی و اینها میشنوید که خوابهایی نقل میکنن برای مثلا تقویت نیروهاشون. اینها علیه دیگری تعریف شدن. در نتیجه اتفاقی که الان داره میفته، این ساعت‌های خاصی برای اونهاست، برای شناسنامه اونهاست، برای تمام تصویری که اونا از جهان و زندگی دارن، این ساعت‌ها تعیین کننده است. قاعدتاً در این ساعت‌ها به میزانی که رادیکال‌ها قوت می‌گیرن، هیجان می‌گیرن و سرنوشت این منازعات در شناسنامه و هویت اونها تأثیر داره، به همین میزان بر سرنوشت زندگی عام مردم در ایران و اسرائیل هم تأثیر داره. اونان که امنیتشون در خطر قرار میگیره، اونان که روانشون و آیندهشون در خطر قرار میگیره، جانشون در خطر قرار میگیره، اما برای رادیکال ها وضعیت و دنیا اصلا شکل دیگری. شکست بخورن، فقط جمهوری اسلامی شکست نمیخوره، یک دامنه‌ای در منطقه شکست خواهد خورد. و اگر به شکلی موفق بشن، این موفقیت در کارنامه یک دامنه‌ای در منطقه ثبت خواهد شد، البته در سیاست داخلی هم چون این دامنه به هم پیوسته هست تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت.
آیه اکبرین، یکی از تحلیل‌هایی که در همین چند دقیقه اخیر در واقع شکل گرفته این هستش که افزایش تنش‌ها بین تهران و تل‌آویو در واقع به نفع نیروهای رادیکال در داخل هر دو کشوره. ما می‌دونیم که همین امشب تظاهرات بسیار گسترده‌ای در تل‌آویو بر علیه بنیامین نتانیاهو برگزار شده بود و امروز هم می‌دونیم که در ایران نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی برای اجبار زنان به حجاب در سطح شهرها حضور بسیار گسترده‌ای داشتن. این جنگ چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر حل کردن مشکلات داخلی که این دو کشور در حال حاضر درگیرش هستن؟
این هر دو گروهی که شما نام بردید شناسنامه سلبی دارن، شناسنامه ایجابی ندارن. یعنی چی؟ یعنی خودشون رو علیه دیگری تعریف کردن، خودشون در درون خودشون چیزی قابل عرضه ندارن. اگر این علیه رو ازشون بگیرید ناگهان فرو می‌ریزند. این هم در خصوص رادیکال‌های درون اسرائیل صادقه، هم در خصوص رادیکال‌های داخل جمهوری اسلامی و سایر کشورهای منطقه. شباهت‌هاشون هم نگاه کنید دیگه، حتی در بین جریان‌های مذهبیشون. من یادم هست که یه خاخام اسرائیلی، خاخام عوادیا یوسف، که قیافش هم شبیه مراجع دینی ماست، گفته بود که این عملیات‌هایی که اسرائیل داره انجام میده، اینها رو شب مادر حضرت یوسف میاد به خواب این نیروهای اسرائیلی و اینا مثلا این عملیات رو انجام میدن. در جنگ پیشین گفته بود این رو. خب الان شبیه همین چیزها رو مثلا شما از امثال کاظم صدیقی و اینها میشنوید که خوابهایی نقل میکنن برای مثلا تقویت نیروهاشون. اینها علیه دیگری تعریف شدن. در نتیجه اتفاقی که الان داره میفته، این ساعت‌های خاصی برای اونهاست، برای شناسنامه اونهاست، برای تمام تصویری که اونا از جهان و زندگی دارن، این ساعت‌ها تعیین کننده است. قاعدتاً در این ساعت‌ها به میزانی که رادیکال‌ها قوت می‌گیرن، هیجان می‌گیرن و سرنوشت این منازعات در شناسنامه و هویت اونها تأثیر داره، به همین میزان بر سرنوشت زندگی عام مردم در ایران و اسرائیل هم تأثیر داره. اونان که امنیتشون در خطر قرار میگیره، اونان که روانشون و آیندهشون در خطر قرار میگیره، جانشون در خطر قرار میگیره، اما برای رادیکال ها وضعیت و دنیا اصلا شکل دیگری.
ارزیابی محمد جواد اکبرین رو میشنیدید که همکارم رویا کریمی مجد با او گفتگو میکرد. همچنان همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید. اگر که میخواید خبرهای ما رو دنبال کنید و به اینترنت دسترسی دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما هم بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. ثانیه هایی به آغاز ساعت 7 بامداد در ایران مانده، حدود 2 ثانیه دیگر ساعت